بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی یک انفجار در راولپندی دست کم 15 تن کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران خواستار بازنگری در توافقنامه هسته‌ای وین شد. و کره شمالی میگوید زمان مذاکرات دو جانبه با آمریکا فرا رسیده است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 آبان ماه 1388 خورشیدی است، برابر با 2 نوامبر 2009 میلادی. در این مجله نیمروزی در ابتدا با مروری بر تازه ترین خبرها در کنار شما خواهم بود و در ادامه شنونده بازپخش برنامه صدای دیگر مجله زنان رادیو فردا خواهید بود. اما نخست به سراغ خبرها میریم و به سراغ پاکستان. فرماندهی ارتش پاکستان در شهر راولپندی اعلام کرد امروز دست کم 15 تن در پی انفجاری در این شهر کشته شدند. هنوز علت این انفجار که در نزدیکی یک هتل و به فاصله کوتاهی از محل ستاد فرماندهی ارتش به وقوع پیوست اعلام نشده است. در هفته‌های گذشته شبه نظامیان افراطی که گفته می‌شود به طالبان نزدیک هستند، ظاهراً به تلافی حمله ارتش پاکستان به وزیرستان و مناطق نزدیک به مرز افغانستان در بمب‌گذاری‌های متعدد حدود 250 نفر را کشتند. از سوی سازمان ملل متحد می‌گوید فعالیت‌های درازمدت در زمینه توسعه در دو منطقه پاکستان را به دلیل نگرانی‌های امنیتی متوقف می‌کند. توقف فعالیت‌های سازمان ملل متحد در دو منطقه هممرز با افغانستان در پی حملات شبه نظامیان افراطی در پاکستان صورت می‌گیرد. در نتیجه این حملات در چند هفته گذشته حدود 250 تن از جمله 11 تن از کارکنان سازمان ملل متحد در پاکستان کشته شدند. سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد این سازمان شمار کارکنان خود را کاهش می‌دهد و فعالیت‌های خود را تنها به موارد اضطراری، امور حقوق بشر و فعالیت‌های امنیتی محدود می‌کند. جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که خواهان تشکیل یک هیئت فنی است تا پیشنویس توافقنامه تهران واسه کشور آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را بازنگری کند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس وزارت خارجه 8 کشور اسلامی در کوالالامپور پایتخت مالزی به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت ما نگرانی‌هایی در مورد این طرح داریم که برخی از آنان فنی و برخی دیگر اقتصادی است. 2 روز پیش نقطه نظرات خود را به آژانس انتقال دادیم. بنابراین بسیار محتمل است که کمیسیونی فنی تشکیل شود تا این موضوعات را بازنگری و بازبینی کند. آقای متکی اضافه کرد ایران 3 گزینه خرید سوخت، غنی‌سازی در داخل ایران و قبول پیشنهاد مطرح در توافقنامه وین را برای مذاکره بیشتر پیشنهاد کرده است. یک مقام دولتی کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد زمان آن فرا رسیده که ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیرد که مایل به انجام مذاکرات دو جانبه هست یا نه. این مقام وزارت خارجه کره شمالی به خبرگزاری رسمی این کشور گفته است ما موضع خود را روشن ساخته ایم که آمادگی شرکت در مذاکرات چند جانبه از جمله شرکت در مذاکرات گروه 6 را داریم. همه اینها به نتایج مذاکرات ما با آمریکا بستگی دارد. زمان آن است که آمریکا اراده خود را نشان دهد. کره شمالی ماه پیش نیز اعلام کرده بود که آمادگی بازگشت به مذاکرات حل سلاح هسته‌ای را دارد، به شرط آنکه ابتدا با آمریکا وارد مذاکره شود تا آنچه پیونگیانگ روابط خصمانه دو کشور می‌خواند بهبود یابد. و دادگاه بین‌المللی رسیدگی به اتهام نسل کشی رادوان کارادزیچ، رهبر پیشین سربهای بوسنی، امروز در لاهه ادامه پیدا خواهد کرد. انتظار می‌رود که آقای کارادزیچ این جلسه محاکمه را نیز به مانند 2 جلسه پیشین تحریم کند و از حضور در آن خودداری کند. 3 شنبه گذشته دادستان در قرائت کیفرخواست خود رادوان کارادزیچ را به عنوان فرمانده عالی پاکسازی قومی مسلمانان و کروات‌ها در جریان جنگ‌های 3 سالی بوسنی لقب داد. آقای کارادزیچ که 64 سال دارد میگوید فرصت کافی برای تهیه دفاعیات خود را نداشته و از این رو نمیتواند در جلسه دادگاه شرکت کند. و در اینجا بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم و میتونید شنونده برنامه صدای دیگر مجله زنان ما باشید.
صدای دیگر.
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. در 61مین شماره از برنامه هفتگی صدای دیگر، من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در روز جمعه در شهر مشهد بار دیگر بحث حضور زنان در مناسب مهم سیاسی را مطرح کرد و پرسید چه اشکالی دارد که یک خانم استاندار شود؟ بالاخره ما 30 استان داریم که هیچ اشکالی ندارد 2 تا 3 استان استاندار زن داشته باشند. محمود احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه معتقد است در حوزه‌های اختصاصی خانم‌ها و آقایان نه مردها می‌توانند کار زنان را انجام دهند و نه بالعکس، به نقل خاطره‌ای پرداخت. او گفت که در کشوری دیده است که صبح زود پیرزنی مشغول رفتگری است و اسمش را گذاشتند برابری زن و مرد. محمود احمدی‌نژاد اما گفت که معتقد است اگر مردان ایرانی بمیرند هم نباید اجازه دهند زنانشان وارد کارهای سخت شوند. حسین باستانی روزنامه‌نگار ساکن پاریس اما این سخنان رئیس دولت دهم را تنها حرکتی تبلیغاتی می‌داند.
دولت آقای احمدی‌نژاد سعی می‌کنه تا اونجایی که ممکنه حرف‌های نو مدرنی بزنه که بگه که ببینید این دولت دولت بدی نیست، ما داریم کارهایی می‌کنیم که اون کارهای مهمی هستند. البته خب در عرصه‌هایی مثل عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی اونها اصولاً خیلی از دست این دولت دیگه کاری برنمیاد، چون وقتی مثلا صندوق ذخیره ارزی خالی شده خیلی نمیشه وضع اقتصاد رو تغییر داد و سیاست دولت هم به نحوی نیست که بتونه این کار صورت بگیره. در زمینه سیاست خارجی خب گره‌های خوردی که به این سادگی باز نمیشه، اما در جاهای دیگه که راحت‌تر میشه کارهای تبلیغاتی انجام داد این دولت کوتاهی نمی‌کنه. مثلا در همین زمینه مسئولیت دادن به زنان، ما فراموش نکنیم دولت آقای احمدی نژاد همون دولتی هستش که سفت و سخت پشت لایحه مربوط به قوانین خانواده ایستاد و لایحه‌ای بود که صدای فعالین حقوق زنان رو در آورد و حتی نسبت به نظراتی که در داخل خود قوه قضاییه محافظه‌کار ایران وجود داشت این لایحه ارتجایی تر بود و حقوقی که حتی به صورت نصف نیمه برای زنان وجود داشت اونها رو هم بیشتر نقض می‌کرد. این دولت همون دولت با همون تفکرات، اما چرا الان داره این حرفا رو می‌زنه؟ دلیلش خیلی واضحه، ما دوره بعد از انتخابات هستیم، این دولت بحران مشروعیت داره و دوست داره که کارهایی بکنه که به لحاظ تبلیغاتی مخصوصا در خارج از کشور سر و صدا بکنه.
پیش از این هم برخی مراجع تقلید از احتمال انتصاب استانداران زن در دولت دهم به شدت انتقاد کردند، انتقاداتی که پیشینه آن سبب شده بود تعداد زنان وزیر در کابینه دولت دهم به 1 نفر محدود بماند. حسین باستانی دلایلی دیگر برای ادامه اصرار احمدی نژاد بر حضور زنان در مناسب مهم دولتی دارد.
این نوع سیاست های تبلیغاتی آقای احمدی نژاد یک اثر نسیه داره و اون اثرش به افکار عمومی هست که ایشون مایل هست که این تاثیرگذاری رو انجام بده، ولی واقعا معلوم نیست که تا چه حد موفق باشه و به نظر میاد موفق نباشه. ولی یه اثر نقد داره و اون اثر نقد به هم خوردن بیشتر رابطش با مراجع تقلید هست، چون که این رابطه تا همین حالا بسیار خراب است. آقای احمدی نژاد چرا این کار رو میکنه؟ نه به این خاطر که تفکرات نوگراتری داره، به این خاطر که اساسا مراجع تقلید رو و روحانیت رو اگر توهین نامیز نباشه این لغتی که به کار میبرم به حساب نمیاره اونها رو اصلا. یعنی احساس میکنه که پشت گرم هست به رهبر جمهوری اسلامی ایران و به بازوی مسلح نظام که سپاه پاسداران باشه، این وسط روحانیت رو داره شأن و ارزشی نمیدونه که ارزشش رو داشته باشند که حتی بخواد نظرشون رو جلب بکنه. طبیعتا مراجع هم این رو میفهمن. شاید اغراق‌آمیز نباشه اگر بگیم که هیچ رئیس جمهوری بعد از انقلاب تا حالا به اندازه آقای احمدی نژاد مراجع رو عصبی نکرده و تحقیر نکرده و اونها طبیعتاً به ناچار و با زور رهبری هستش که اعتراض نمی‌کنن. البته صحبت از مراجع اصلاح طلب نمی‌کنیم، اونها که دارن اعتراضات خودشون رو به عمل می‌آورن، صحبت از مراجع محافظه‌کار می‌کنیم. اونها به هر حال از یه حدی بیشتر اهل رویارویی و درافتادن نیستن، مخصوصاً که بدونن این درافتادن به معنی درافتادن با رهبری باشه، ولی به شدت نارضایتی خودشون رو دارن و در مواقع مختلف هم بعضن بروز دادن این نارضایتی رو. واقعا تنها یک چیز هستش که تا این لحظه آقای احمدی نژاد رو و دولتش رو از دریده شدن توسط خود محافظه‌کاران محافظت کرده و اون عبارت است از پشتیبانی بی قید و شرط آیت الله خامنه‌ای که به هر علت متقاعد شده که آقای احمدی نژاد به زعم ایشون عرضه بیشتری برای مقابله با دشمنان داره تا بقیه محافظه‌کاران. اگر روزی به هر علت این حمایت بی قید و شرط رهبر از احمدی نژاد تضعیف بشه، در اون زمان ایشون توسط بقیه زیر مجموعه های جناح راست دریده خواهد شد.
در هفته‌ای که گذشت این فقط محمود احمدی نژاد نبود که در برابر قوانین اسلامی و مواضع روحانیون سنتی ایران قد علم کرد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار تشدید مجازات عاملان قتل‌های ناموسی و حذف یا اصلاح ماده 630 قانون مجازات اسلامی شد. ماده 630 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. در صورتی زن مکره باشد، فقط می تواند مرد را به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد هم مانند قتل است. حقوقدانان معتقدند در حالی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی اتهامات علیه افراد باید در دادگاه صالحه و توسط قاضی عادل رسیدگی شود، این ماده قانون مجازات اسلامی یک تنه همه اختیارات را به مردی می سپارد که یک باره با تصویری غیر قابل پیشبینی مواجه شده است. با این همه عباس جعفری دولت آبادی راه حل پایان یا کاهش قتل‌های ناموسی در کشور را الزاماً قضایی نمی‌داند، بلکه معتقد است این قتل‌ها بیشتر ریشه فرهنگی دارد. دادستان عمومی و انقلاب تهران پیشنهاد داده است که علمای مذهبی در این ماجرا دخالت کنند، زیرا به گفته ای وی در بروز قتل‌هایی که در ایران ناموسی نامیده می‌شود، در صورت رضایت اولیای دم اگر قاضی خیلی شجاع باشد، حداکثر 10 سال حبس برای قاتل تعیین می‌شود. دادستان تهران که پیش از این 3 سال رئیس کل دادگستری استان خوزستان، استانی که رتبه اول را در وقوع قتل‌های ناموسی در کشور دارد، بوده است، اضافه کرده در قتل‌های ناموسی قاتل خود را برخلاف سایر قتل‌ها به صورت محترمانه معرفی می‌کند و اولیای دم نیز درخواست تعقیب قاتل را ندارند. معمولاً کسب رضایت اولیای دم هم چند ماه بیشتر طول نمی‌کشد. دادستان تهران از دوران تصدی ریاست دادگستری استان خوزستان خاطره‌ای نقل کرده با این مضمون که زمانی که در خوزستان فعالیت می‌کرده به هیچ قاتل ناموسی عفو نمی‌داده است، اما دیدگاهی وجود داشته که حتی برخی اوقات خود قضات زنگ می زدند و خواستار عفو قاتل از او می شدند. به گفته دادستان تهران در میانگین 3 ساله آمار قتل‌های تهران 26% قربانیان را زنان تشکیل دادند.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در همان زمانی که یک وکیل زن ایرانی در بند 209 زندان اوین به سوالات بازجویانش در مورد فعالیت‌هایش برای احقاق حقوق زنان ایرانی پاسخ می‌دهد، در گوشه دیگری از دنیا نام او به عنوان کاندیدای جوایز معتبر حقوق بشری ثبت می‌شود. شادی سطر یکی از این دست زنان است. شادی سطر حقوقدان ایرانی که آخرین بار به اتهام اقدام برای حضور در تظاهرات روز قدس در ایران بازداشت شد، تا کنون برنده 2 جایزه معتبر بین‌المللی شده است. در جایزه اول شادی صدر در کنار لادن و رویا برومند برنده جایزه حقوق بشر سال 2009 بنیاد لخوالسا شد. بنیاد لخوالسا در بیانیه خود از فعالیت‌های شادی صدر فعال حقوق زنان علیه مجازات‌هایی از قبیل سنگسار در ایران تجلیل به عمل آورد و اعلام کرده است که جایزه 100,000 دلاری خود را به همراه دیپلم افتخار به خاطر فعالیت‌های پیگیر و ستایش برانگیز این 3 زن ایرانی در راستای پیشبرد آزادی بیان، موازین حقوق بشر و دموکراسی در ایران به آنها اعطا کرده است. کمتر از 1 ماه بعد شادی صدر برنده جایزه لاله حقوق بشر هلند شد. فعالیت در زمینه حقوق بشر و شرایط سیاسی کشور محل زندگی نامزدها از جمله معیارها برای اهدای این جایزه به شادی صدر بود. اما پس از دریافت این جوایز، شادی صدر اکنون چه احساسی دارد؟
خب طبیعتا من خیلی خوشحالم شخصا، نه فقط به خاطر اینکه جوایز رو بردم، بلکه علاوه بر اون به این دلیل که مسئله حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران تا این حد در عرصه جهانی مورد توجه قرار گرفته و فکر میکنم که شاید این جوایز بتونه پنجره‌هایی باشه برای اینکه باز بمونه برای بحث در مورد حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران و پیدا شدن راه حل‌های جهانی برای توقف این نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران. بحث من نوع خشونتی که به زنان روا داشته میشه وقتی که به عنوان یک زندانی سیاسی وارد سیستم سرکوب میشن و توی این چارچوب به نظر میرسه که علاوه بر همه انواع خشونت‌های دیگه‌ای که به زنان و مردان با هم یکسان اعمال میشه، در واقع زنان تحت تجربه شدید خشونت و شکنجه جنسی هم قرار میگیرن. حالا این شکنجه جنسی میتونه از پایین ترین حداش میتونه از آزار کلامی و زبانی شروع بشه و برسه به بالاترین حدش که تجاوزه و مواردی که در مورد تجاوزه و بالاترین حد نادر باشه، ولی تقریبا میتونیم بگیم اکثر زندانی سیاسی زن حدهای پایین تر شکنجه جنسی مثل خشونت های کلامی، آزارهای فیزیکی و بدنی رو تجربه کردن.
آیا خود شما هم این موارد رو تجربه کردید؟
اگه در مورد خشونت بخوایم صحبت کنیم، به طور مشخص من میتونم به زمان بازداشتم اشاره کنم، زمانی که من در خیابان با محاصره ماموران امنیتی که لباس شخصی پوشیده بودن و ماشینشون فاقد هر نوع آرم و علامتی بود مواجه شدم و اونا از من خواستن سوار ماشین بشم و طبیعتا با توجه به اینکه هیچ نوع علامتی مبنی بر اینکه نیروهای حال به هر حال قانونی دارن من دستگیر میکنم وجود نداشت، من طبیعی بود که از اونها بخوام که حکمشون یا دستوری که برای دستگیری من دارن نشون بدن، که این برخورد من به شدت با برخورد شدید اونا مواجه شد و وقتی که من امتناع کردم از رفتن به داخل ماشین و خواستم که از دستشون فرار کنم، اونا منو گرفتن، کشیدن و برخورد فیزیکی شدید با من کردن، لباسمو توی تنم پاره کردن، رو سرم اثرام کشیدن و همه اینا تازه علاوه بر اون در واقع یکی از جرائم من شد، مقاومت در برابر نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی. و بعد بارها این تو بازجویی تکرار شد که تو مقاومت کردی و فرار کردی و حتما مسئله وجود داشته که تو این کار کردی. و این بحث من که مقاومت من به دلیل این بوده که ماموران شما هیچ نوع کارت شناسایی یا حکمی از خودشون نشون ندن، تأثیری توی کل روند نداشت. علاوه بر اون این دفعه در بازداشت این دفعه من حداقل دو بار تجربه رو داشتم که برای خودم خیلی دردناک بود و اون به نوعی میتونم بگم که شکنجه روانی بود. شاید اولین بار این بود که همه مقدمات آزادی من فراهم شد 3 روز بعد از بازداشتم و توی زندان 209 اینجوری هست که وقتی که زندانی وارد میشه تمام لباس و وسایل شخصیش رو ازش میگیرن و هیچ چیز شخصی نمیتونه با خودش داشته باشه و وقتی که وسایلش رو به تحویل میدن و تو رو از بند زنان تحویل ماموران کل زندان میدن، معنیش اینه که تو داری آزاد میشی و این به من اعلام شد. و علیرغم اینکه 4 ساعت یا 5 ساعت زمان خیلی زیادی من نشوندم با چشم بند، شاید میتونم بگم چند متر مونده به در بند 209، یعنی به در زندان که معنیش از بیرون رفتن ازش معنیش آزادی بود، بعد از 5 ساعت اومدن و منو دوباره برگردوندن به بند. فکر میکنم که این خیلی خیلی اون لحظه من احساس میکنم که خب این یه جور شکنجه است، معنی دیگه نمیتونه داشته باشه که تو یه زندانی رو وسایلش تحویل میدی، زندانی با زندان خداحافظی میکنه و با زندانی بودن خداحافظی میکنه و بعد دوباره بعد از 5 ساعت 4 ساعت بلا تکلیفی مطلق برش میگردن. و یک بار دیگه که خیلی تجربه تکان دهنده تری بود برای من این بود که یه روزی منو به همراه حدود 15 نفر از زندانیای مرد که از صداشون اونجوری که من تشخیص میدادم همه پسرای جوان بودن و بعدها در طول بازجویی که میشنیدم فهمیدم که همه اونا با من همون روزی که من دستگیر شده بودن، ما با هم سوار یه وانت کردن و بردن یک جایی در محوطه اوین، منتها توی خود بند 209 نبود، یک جایی بود شبیه مدرسه و در حالی که هممون چشم بند داشتیم و هممون رو به دیوار بودیم، اینا پشت سر من نشونده بودن رو به دیوار، بالای سر هر کدوم این زندانیا 2 تا بازجو وایساده بودن و شروع کردم به طور همزمان از 15 نفر بازجویی کردن، سوالات پشت هم و این سوالات جواباش با ضربات کتک به طرز خیلی شدیدی همراه بود، یعنی 15 تا زندانی مدام داشتن کتک می‌خوردن پشت سر من و بازجویی پس می‌دادن و به سوالات جواب می‌دادن. و تا یه جایی من سعی می‌کردم همه این مکالمه‌ها رو دنبال کنم، سر در بیارم که اینا چرا دستگیر شدن، سوالات چیه، جوابات چیه اینا، ولی از یه جایی به بعد دیگه احساس میکنم که دیگه هیچی نمیشنم. من احساس میکنم فقط مثل تیراهن که تو سرم همینجور میاد پایین، این صدا رو فقط تو مغزم احساس میکنم و فکر میکنم یه چیزی بوده 40-45 دقیقه این ادامه داشت، بعد یک دفعه سکوت مطلق حاکم شد، متوقف شد داستان به طور کامل و بازجویی که اون روز قرار بود از من بازجویی کنه من برد توی یکی از کلاس ها و بازجویی رو شروع کرد. یعنی در شرایطی که من واقعا به لحاظ روانی کاملا تخریب شده بودم بازجویی شروع شد و فکر میکنم که باز هم نامی جز شکنجه نمیشه گذاشت. پرسش از زندگی خصوصی و زندگی شخصی، سوالاتی که هیچ ربطی به بازجویی نداره و به مسائل سیاسی نداره، اینا دیگه فکر میکنم حداقل چیزهایی که تو بازجویی مطرح میشه و همه زندانیا به نوعی تجربهش کردن. طبیعیه که تجربه این نوع پرسش ها برای زنان به مراتب سخت‌تره و اونجوری که همه ما میدونیم نوع فشاری که وارد میشه در مورد پرسش از زندگی خصوصی زنان طبیعتا نوع تجربهش متفاوته و برخوردی که زندانی هم باهاش داره قطعا به عنوان یک شکنجه برخورد سخت تری خواهد.
اگر بخوایم از فضای زندان خارج بشیم، در حال حاضر شما مهمترین نقض حقوق زنان رو در ایران چه میدونید؟ مهمترین تبعیضی که زنان ایرانی با اون مواجه هستن رو چه میدونید؟
به نظر من اگه بخوام به این سوال کلی شما یه جواب به همین اندازه کلی بدم، به نظر من درسته که زنها در ایران مثل همه جای دنیا با تجربه مردسالاری مواجهند، اما از نظر من اون چیزی که زنان در ایران به طور روزمره تجربهش میکنن تجربه سرکوب و تبعیض سیستماتیکی که از طرف حکومت بهشون اعمال میشه. این درسته که این زنان در زندگی خصوصیشون و در زندگی شخصیشون هم مسائلی رو تجربه میکنن، اما همیشه این در ایران علاوه بر اون تجربه سرکوب و تبعیض دولتی و حکومتی، حالا از طریق سیاستهایی که اعمال میشه و هر روز داره بدتر میشه، از طریق قوانین تبعیض‌آمیزی که وجود داره و رویه‌ها و اساساً فضایی که حول محور زندگی شخصی و زندگی اجتماعی زنان وجود داره و این فضا فضاییه که دولت ساخته است. من میتونم بگم که وقتی که قرار باشه که یک دولت بنیادگرا بر سر کار باشه، طبیعیه که چنین فضایی در مورد زنان ایجاد بشه. آنچه دارم ز تو دارم، ایران ای من، جز بر خاک تو نروید برگی در باغ و بهارم.
شقایق کمالی خواننده سوپرانو در تهران به دنیا آمده است. او تحصیلات موسیقی خود را در دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران آغاز کرده، سپس در آلمان و هلند به ادامه آن در رشته‌های آواز و تعلیم و تربیت موسیقی پرداخته است. او در کنار سیاوش بیضایی، آهنگساز ایرانی، از بنیانگذاران گروه ترانه‌های محلی ایران است. همکارم شهرام میریان در گفتگوی با وی به آخرین ترانه‌های او پرداخته است. شور مهرت به دلم پاشانه دارد، چون بنده جان به وجودم خانه دارد.
پس از سرود وطنم وطنم، خانم شقایق کمالی، دومین ترانه میهنی شما این روزها با عنوان آزادی آوای سرزمین من ایران انتشار یافته. با توجه به این موضوع که ما در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بیشتر از شما ترانه‌های بومی و محلی ایران رو شنیده ایم، چطور شد که اصولاً گرایش شما خانم کمالی چندیست به سوی ترانه‌های وطنی است؟
باید بگم دو تا ترانه رو برای حمایت و پشتیبانی از جنبش مردم ایران در راه آزادی و دموکراسی ارائه دادیم و به مردم ایران هم تقدیم کردیم. اگر توجه کرده باشین، ما در ترانه دوم، یعنی در ترانه آزادی، از یک ملودی محلی کردی هم استفاده کردیم. دلیل این بیشتر خب به خاطر الان حرکتی هست که توی ایران شروع شده و من فکر میکنم وظیفه همه انسان‌ها هست، همه ایرانی‌ها هست که این جنبش رو حمایت بکنه.
دومین ترانه میهنی شما خانم شقایق کمالی این روزها انتشار یافته. لطفاً درباره شناسنامه این اثر اطلاعاتی در اختیار شنوندگان مجله زنان رادیو فردا با نام صدای دیگر بگذارید.
آهنگساز این ترانه آقای سیاوش بیضایی هستند و شعر این ترانه رو آقای میم سحر سرودند.
چطور شما این شعر آقای میم سحر رو انتخاب کردید؟
موسیقی موسیقی این ترانه رو سیاوش بیضایی آماده کرده بود و به دنبال شعر میگشتیم و پرسیدیم از دوستان شاعر که کی میتونه به ما کمک بکنه در این راه. یکی از دوستان نویسنده آقای میمسحر رو به من معرفی کردن که ما با ایشون تماس گرفتیم و موسیقی رو براشون فرستادیم و ایشون زحمت سرودن شعر رو به عهده گرفتن.
خانم شقایق کمالی، حدود 5 ماه اخیر شما 2 ترانه میهنی اجرا و منتشر کردین. ممکنه مقایسه‌ای در پیوند با حال و هوای این 2 ترانه به دست بدین؟
ترانه اول یه ملودی بود که یه کسی به اسم لومر حدود 100 سال پیش در دربار قاجار حضور داشته و یه کلاسی رو تشکیل داده بوده که در اون کلاس موزیسین تربیت می‌کرده، موسیقی نظام در حقیقت تدریس می‌کرده. اون ملودی رو نوشته بوده برای موقعی که ناصرالدین شاه قرار بوده به فرانسه بده و این قرار بوده به عنوان سرود ملی ایران، چون اون موقع سرود ملی وجود نداشته، این اثر اجرا بشه توی فرانسه و این دیگه فراموش شده بود و تا چندی پیش این پیدا شده در آرشیوهای ایران و به سیاوش بیضایی داده بودند که روی این ملودی کار بکنن و این اثری که میبینید حدود سال 1385 آماده شده که در ایران هم 2 دفعه در یک کنسرت اجرا شده بود با ارکستر
و نامش هم وطنم هست.
وطنم وطنم اسمشه، بله. سیاوش بیضایی اما دوست داشت که این ترانه یک بارم به وسیله یک زن خونده بشه که این امکان در ایران نیست و نبود و این کارو ما در آلمان انجام دادیم. ترانه آزادی که ترانه دوم ما هست بر اساس یک ملودی کردی کرمانشاهی ساخته شده و همونطور که معرف حضورتون هم هست آقای میمسحر شعرشو گفتن.
همونطور که میدونین خانم کمالی، صدای زن در ایران 30 سال هستش که ممنوع هست، یعنی خانم ها نمیتوانند در کنسرت هایی که آقایان حضور دارند آواز بخونند، هرچند که برای خود خانم ها هم باز محدودیت هایی هست در برپایی کنسرت ها. نگاه شما به این معضل چگونه است؟
صدای زن بخش مهمی از زبان موسیقیه و حذف اون موسیقی ما رو تضعیف کرد، همونطور که ممنوعیت رقص قسمت مهمی از فرهنگ ما رو فلج کرده و از بین برده. خیلی کارها انجام نمیشه یا ارائه داده نمیشه به خاطری که برای صدای زن نوشته شده. مثلا آقای سیاوش بیضایی خیلی کارهای زیادی در ایران انجام دادن و چون برای صدای زن نوشته بودن اینها رو اصلا در ایران ارائه ندادن. 10 سالشون در ایران کار کردن اما این کارها رو ارائه نتونستن بدن و ندادن به خاطر که میخواستن که این کارها به وسیله صدای زن خونده بشه. همونطور که گفتم این مسئله ممنوعیت قسمتی از موسیقی ایران رو فلج کرده و من فکر میکنم هرچه بیشتر زنهای ایرانی بخونن بهتر باعث میشه که بسیار این ممنوعیت از بین بره.
و پرسش آخر من خانم شقایق کمالی این هستش که شما این روزها سرگرم تمرین و برپایی کنسرت هایی هستین، حال هوای این کنسرت ها چگونه است؟
برنامه کنسرت هامون هنوز بر اساس ترانه های محلی ایرانه، به خاطر که ما در حقیقت هدفمون در خارج از کشور معرفی فرهنگ موسیقی ایران هست. این ترانه ها هم قسمتی از کنسرت ما رو تعیین خواهد کرد اما قسمت اصلی برنامه هامون هنوز بر اساس ترانه های محلی ایران خواهد ماند.
یعنی همون ترانه هایی که پیش از این اجرا کردین یا نه؟
در این چند سال که کار میکنیم این ترانه های تازه به رپرتوار کارمون اضافه شده.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم. وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم. همه جان و تنم. وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان.
یک بار دیگر به پایان صدای دیگر رسیدیم. تا هفته آینده و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
با بازپخش برنامه صدای دیگر رو از همکارم رویا کریمی شنیدید. اما بنابر آخرین خبری که به دست من رسیده، در پی انفجاری که در راولپندی پاکستان وقوع پیوسته، دست کم 30 تن کشته شدند. با ما همراه باشید. با پایان مجله نیمروزی، بخش های بعدی خبر در انتظار شماست. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران بخش بعدی خبرها رو خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بیا دلتو بده من تا بخونم، واسه تو میخوام بمونم من با تو، بدون تو به جون تو، تو رو خدا نمیتونم، بده به من اون دستا تو. بیا و بمون میشه من تو بخونم واسه تو، رو نمیتونم بگیرنت از من، میخوام به همه بگم تو رو دوست دارم، بذار همه بگم عاشقت هستم. بیا با من، بمون با من، بخون با من. بیا تو من با تو با هم، به همه بگیم میتونیم من و تو تا آخر عمرم باشیم، بمونیم مانی کی بدون تو. نداریم کسی دیگه بدونه رازمون رو بریم و راسمون. حالا که من موندم با همه ی وجود عاشق تو، واسه یه ادامه تو بدونین راشق تو، واسه یه عشق تو بشه کوری سمترم، واسه یه ربی با حاضرم به جنگ تن به تن. پس تو بیا بده دست تو، تو رو دیدم یه حدی که شدم اصل تو، اصل تو میگم بیا که من خسته شدم، درای دلم به روی همه بسته شدم، دست خودم نیست فقط تو رو میخوام، هر که بری آره مثل سایه تو رو میپا، میام دنبالت با پاهای پیاده، همیشه و همه جا من میمونم به یاد. بیا تو من با تو با هم، به همه بگیم میتونیم من و تو تا آخر عمرم باشیم، بمونیم مانی کی بدون تو. دلم گرفته نمیتونم، میدونی که نمشه یه کلمه نمیخونم، میتاله یه دیوونم. یقینش یه راز بمون، نواسه اونو نذاریم کسی دیگه بدونه رازمون رو بریم و داستمون ها. آره منم باز، آره منم یاس، حالا که تو با منی دیگه بالا پرم بازه، سرم رازه که بدوزم، خدا کنه نبینم حتی یه روز همه، تا تو رو دیدم بردی به اسارت دلم، وقتی با منی همه دارن حسادت به من. آخرین جمله رو به تو بذار من بگم، به همین خیال باش که بذارم بره. آره باز یاس داستان داره بازم، خواست باز باد باشه آره واسد، بخونه بدون تو هر نفس، بمون یه دونه نشو تو پس. بیا تو من با تو با هم، به همه بگیم میتونیم من و تو تا آخر عمرم باشیم، بمونیم مانی کی بدون تو. دلم گرفته نمیتونم، میدونی که نباشی یه کلمه نمیخونم، میتاله یه دیوونم. یقینش یه راز بمون، نواسه اونو نذاریم کسی دیگه بدونه رازمون رو بریم و داستمون رو.
که تو این لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اسمس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید، خوشحالیم.
راستش پیام‌های شما ما رو دلگرم‌تر می‌کنه
و راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که می‌خواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اسمس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
عشق او دلهای خندان همچون پرستوها راهی در هجران
تازه ها از رادیو فردا.
رضا صادقی از خواننده های موسیقی پاپ ایران به تازگی جدیدترین آلبوم خود با نام یکی بود یکی نبود را منتشر کرده است. این اثر سومین آلبوم رسمی رضا صادقی است که دارای 16 ترانه جدید است. بیشتر اشعار این آلبوم توسط خود او سروده شده و تعدادی از آنها نیز سروده پری زنگنه از خوانندگان سرشناس زن ایرانی است. رضا صادقی همچنین در این آلبوم برای نخستین بار یک ترانه به زبان عربی خوانده است. این خواننده 30 ساله ایرانی در سال 1384 با انتشار نخستین آلبوم رسمی خود با نام پیرهن مشکی مطرح شد و در سال 1385 آلبوم وایس دنیا را منتشر کرد. تا کنون بیش از 200 ترانه از رضا صادقی وارد بازار موسیقی ایران شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
I'm going down my own road and I can't صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
امروز که محتاج تو جای تو خالی است، فردا که می آیی به سرام نفسی نیست، در من نفسی نفسیست، در خانه کسی نیست. نکن امروز را فردا، بیا با ما که فردایی نمیماند، که از تقدیر و حال ما در این دنیا کسی چیزی نمیداند. تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خود، دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست. من در پی خویشم، به تو برمی خورم، اما در تو شده ام گم، به من دسترسی نیست. نکن امروز را فردا، دلم افتاد زیر پا، بیا ای نازنین یا دلم را از زمین بردار، در این دنیای وانفسا توی تنها منم تنها. نکن امروز را فردا، بیا با امروز که محتاج تو هم، جای تو خالی است، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست. در این دنیای ناهمدار که میبارد به سر آوار، به حال خود مرا نگذار، رهایم کن از این تکرار. در این دنیای وانفسار توی تنها منم تنها. نکن امروز را فردا، بیا با امروز که محتاج تو هم، جای تو خالی است، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست. آن کهن درختم که تنم غرقه برف است، حیثیت این باغ منم خار و خسی نیست.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
اصلا همون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بکو گزارش مساحل
رادیو فردا
radiofarda.com
شگید به سمتم میاد رو صندلیت نیستی ولی من تو رو حس میکنم دوباره خیلی زیاد رنگین کمون هنوز روی میز ماست چرا میرفتی اونو بر نداشتی اگر دلت رو واسه من گذاشتی نیستی بهت نشون بدم که بی تو یا سایه تو دلم چه تاریک شدم چشمای خیس من چقدر زیادی به خشکی نخواسته نزدیک شدم سمت من می‌وزی حضور دائمی تا لحظه لحظه فقط می‌فهمه یک دل کاغذی فقط می‌فهمه یک دل کاغذی هنوز روی میز ماست چرا میرفتی اونو بر نداشتی نمیدونم چطور تشکر کنم اگر دلت رو واسه من گذاشتی نیستی بهت نشون بدم که بی تو آسای تو دلم چه تاریک شدم چشمای خیس من چقدر زیادی به خشکی نخواسته نزدیک شدم مطمئنم که روبروم نشستی مطمئنم حتی با چشم بسته دلکامو با میکنم و میبینم یه پروانه رو صندلی نشسته یه پروانه رو صندلی نشسته
تازه های جهان دانش
انفجار موشک در سطح ماه یکی از مهمترین آزمایش‌های اخیر ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی آمریکا با موفقیت انجام شد. هدف این عملیات که مهمترین پروژه ناسا پس از فرستادن فضانورد به ماه در 40 سال پیش خوانده می‌شود، پیدا کردن آب به صورت توده‌های یخ در کره ماه بود. روز جمعه 17 مهر ناسا موشکی به ماه پرتاب کرد که در نزدیکی قطب جنوب کره ماه منفجر شد و امواج عظیمی از گرد و غبار به فضا پرتاب کرد. کاوشگر الکراس که 4 دقیقه پس از موشک به ماه فرستاده شد، اطلاعاتی درباره چگونگی این گرد و غبار و مقدار بخار آب در آن به زمین فرستاده است. به گفته فضاشناسان ناسا، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از انفجار موشک در سطح ماه هفته‌ها به طول خواهد انجامید.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چشای من بارونیه، ابروی بیکران است، وقتی تو نیستی ساز دل خاموش و سوت و کوره، دروازه های شهر عشق زنجیر و بی عبوره، زنجیر و بی عبوره. وقتی به رنگ عاطفه نقش سفر کشیدی، با بال خورشیدی عشق همچون سحر دمیدی، وقتی رسیدی چشمه ها جاری شد از ترانه، رنگ کبود باغچه ها شد مخمل جوانه، شد مخمل جوانه. تو با منی، تو با منی، تو با منی، تو با منی، اگه از من جدایی صدات هنوز تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی. تو با من، تو با من، اگه از من جدایی صدات هنوز تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی. یه آسمون، یه آسمون، یه آسمون.